حاج آقا، به عنوان سوال اول، مهمترین مؤلفه های مکتب سردار سلیمانی بخیش ببینید اونایی که یعنی همش مرتبط با قرآن، حالا چون حوزه کاری ما خبرگزاری قرآنیه، برگرفته از قرآن و آیاتش، بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید من اینجوری بگم. حضرت امیر علیه السلام یه خطبه‌ای داره، 182 نهج البلاغه. اونجا یادی میکنه از سرداران رشید و مظلوم و شهید سپاهش، که خود این مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام میرسون. اونجا این فرمان عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادته. بعد راوی یه چی دارد که میگه در اون لحظه که حضرت داشت یادی از شهدا میکرد، ضرب یده و علی لحیته الشریفه الکریمه فعطال البکا، یعنی دلتنگیش شد چی؟ شد قطرات اشکی که بر گناهش جاری شد. در فراق کی؟ در فراق عمار که بالو پرش بودن. بعد یه آه جانسوزی حضرت امیر میکشه، اوه علا اخوانی، آه بر برادرانم. فراتر از چیه گری؟ عمار رو برادر برای خودش لقب میده و یاد میکنه. بعد در پاسخ به این سوال مقدر که چرا گریه، چرا گریه، حضرت 5 تا ویژگی برای عمار بیان میکنه، برای عمارها بیان میکنه. اولین ویژگیش چیه؟ الذین تلوا القرآن فأحکم. اینا کسایی بودن، عمار کسی بود که انس با قرآن داشت، قرآن رو میخون با تدبر و عمل به قرآن میکن، یعنی اخلاق و روش و منشه و زندگی، سبک زندگی عمار برگرفته از قرآن بود. قرآن کتاب زندگیست، ترجمان عینی قرآن سیره و زندگی عمار بود. الذین تلوا القرآن، اینا کسایی بودن که قرآن میخوندن، احکم عمل به قرآن میکردن، یعنی حکم قرآن را حاکم میکردن بر همه تار و پود زندگیشون. حالا 24 تا ویژگی دیگه هم بیان میکنم، چون اینجا بحث قرآن عرض میکنم. من وقتی ویژگی های عمار در حوزه عمار شناسی میگذارم در کنار عمارهای انقلابمون، من با این فهم ناقص خودم، عمار تاج سر ما، قربون آقا امیرالمومنین بریم، شخصیتی است که علی چه مدالی بهتر از این در شأن و شخصیت او. اما من عرضم اینه، به پشوانه همین عمارهای علی علیه السلام که عمارهایی پا در عرصه حیات زندگی گذاشتن که باید به مراتب شأنشون، شخصیتشون، نقششون از عمار زمان امیرالمومنین بالاتر باشه، چون عمار زمان علی تجربه عمارهای دیگر رو نداشتن. مثل الان ما چی میگیم؟ الان میگیم جوانان امروز، جوانان امروز که در دهه پنجم انقلاب اسلامی قرار گرفتن، اینا به مراتب باید از جوانان اول انقلاب نقششون بیشتر باشه. چرا؟ چون اینا پشوانه های مثل حاج قاسم سلیمانی ها رو در اختیار دارن، اینها پشوانه های مثل حماسه ها و ایثار های رزمندگان اسلام رو دارن، یعنی تجربه 42 ساله انقلاب اسلامی پشت سر جوان های امروزه،
تازه کار
نیستن. اینا به این پشوانه انتظار به جاییه، باید بهتر از سلیمانی نقش ایفا کنن، باید بهتر از حججی نقش ایفا کنن. خب اینو داشته باشین. حالا برمیگردیم به توصیه ها و فرمایشاتی که این روزها حضرت آقا، انا اخیرا آقا مقام معظم رهبری دیدبان تیزبینه، رصد میکنه همه اوزارو و متناسب با این رصدها و اختزاعات زمان راهبردهایی رو پیش روی ما قرار میده، هشدارهایی میده، تدابیری داره و ما میگیم ولایت مداریم دیگه، و تابع باشیم. آقا الان مدتی جهاد تبیین رو دارن مطرح میکنن. برای چی؟ برای اینکه جلو تحریف انقلاب گرفته بشه. نسل امروز، نسلهای آینده با همین پشوانه ها پیش برن تا چهره هایی مثل حاج قاسم سلیمانی ها تحریف نشن.
اون جای جلاد و شهید عوض میشه.
آفرین. کی جای جلاد و شهید عوض میشه؟ وقتی که درست تبیین صورت نگیره. وقتی ما میتوانیم از این پشوانه هامون، پشوانه های پر افتخارمون خیلی خوب استفاده بکنیم و جوانای امروز خیلی بهتر از جوانای قدیم نقش ایفا بکنن، که ما فرصت رو در اختیار دشمن قرار ندیم، که ما بیایم سکوت کنیم، دشمن میاد از این سکوت ما سوء استفاده کنه، اونم با این فضای مجازی بیدر و پیکری که الانه الغای شبهه کنه و جنگ ادراکی را بندازه و باعث بشود که جوانای ما به راحتی قفلت کنن و فراموش کنن از اسطوره هاشون.
بخصوص این ما فقط در محلات فقط در موضع پاسخگویی این کار کردن، ما اومدیم در حالی که اون چک اوله به قولی مهمه.
احسن. این یعنی چی؟ یعنی ما باید ابتکار عمل رو به دست بگیریم، اجازه ندیم دشمن اصلا نفس بکشه. من میخوام بگم این جوهره رو ما داریم، این منطق رو ما داریم. حاج قاسم سلیمانی اگر حاج قاسم سلیمانی شد با منطق قرآنی حاج قاسم سلیمانی شد. آیا هیچ میدونید حاج قاسم سلیمانی جزوه، حالا من نمیدونم حافظ کل قرآن بود یا بخش های معظمی از قرآن رو، اما ایشون آیات شریفه قرآن و سور قرآن زیاد تو سینش داشت که همه اینا رو میگه من تو این مسیرها حفظ کردم. پس بنابراین پشوانه اصلی حاج قاسم سلیمانی قرآن بود. او انس با قرآن داشت، او مأنوس با قرآن بود، او رفیق با قرآن بود، او با قرآن با خدا ارتباط برقرار کرد،
فهم دقیق
از قرآن داشت و لذا در حوزه جهاد و شهادت و همه ابعاد زندگی قرآنی ظاهر شد. من دو تا حاج قاسم سراغ دارم، اصلا عشق منن این دو تا حاج قاسم. یکیش حاج قاسم میر حسینیه یل سیستان که قائم مقام لشکر سار الله کرمانی بود که آقای حاج قاسم سلیمانی فرماندهش بود و خیلی هم حاج قاسم سلیمانی بین حاج قاسم میر حسینی عشق میورزید، تا جایی که اتاق کار حاج قاسم سلیمانی توی سپاه قدس، خب تصاویر زیادی اونجا ایشون تو مسیر تو سالن ورودی به اتاقشون از شهدا نصب کرده بودن، اما یه تصویر شهید رو قاب گرفته بودن جلو درب ورودی اتاقشون، اونم تصویر شهید میرحسینی بود، حاج قاسم میرحسینی، و همیشه که وارد اتاقشون می‌خواستن بشن از تصویر حاج قاسم میرحسینی ایشون یک الهامی می‌گرفتن، یه دستی می‌کشیدن روی این تصویر، یه تبرکی می‌جستن، یه ارتباطی برقرار می‌کردن و بعد وارد اتاق کارشون می‌شدن. هم اون حاج قاسم میرحسینی هم حاج قاسم سلیمان هر دوشون رو من تو جنگ، تو جبهه، توی لشکر سارالله غرب و جنوب کشور الحمدلله درکشون کردم و هر دو رو من قرآنی یافتم. یعنی حاج قاسم میرحسینی وقتی وارد سخنرانی می‌شد این جوان 21-22 ساله، باور می‌کنید نیمی از صحبتش آیات قرآن بود که من طلبه می‌موندم این کجای آیات حفظ کرده، به استناد آیات قرآن صحبت میکرد. همینطور حاج قاسم سلیمانی، این یکی از مهمترین ویژگی های این مرد بزرگ بود و همین هم باعث شد که عظمت پیدا کنه. آقا بریم چشم یعنی
من فقط یه سال آخر جانم
جانم
آجا یه ویژگی عجیبی که سردار سلیمانی داشت که اقشار مختلف مردم و حتی جریان های سیاسی که در خیلی مسائل با هم اختلاف دارن، چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب، سعی میکنن ایشون رو به خودشون یعنی وصل بکنن.
گرفتم. میدونید چرا؟
میخوام بگم این ویژگی که چگونه ایشون یه هم وحدت ایجاد در این اینکه یه خطشون واضحه.
ببینید حاج قاسم سلیمانی
سیاست زده نشه.
من نمیخوام شعار بدم.
بله.
من با حاج قاسم تو جنگ و جبهه مأمور شدم. بعدشم سالها من کرمان مسئول نمایندگی در سپاه سارالله بودم، سپاه قدس. حالا عرض میکنم توفیقی داشتم الحمدلله، حالا در حد فهم خودم. حاج قاسم مردی بود که عشق به خدا تو عمق جانش بود، سر تا پا ایمان بود، فقط خدا میشناخت، با خدا معامله میکرد، ولذا تو حوزه‌های سیاسی هرگز سیاست زده نشد، سیاست باز نشد. راز این فرمایید هرگز دنیا طلبی و جاه طلبی پیشش نشد. کسانی گرفتار جاه طلبی ها میشن، کسانی گرفتار زد و بندهای سیاسی میشن که نوع نگاهشون الهی و قرآنی نباشه. کسی که با خدا میبنده فقط از خدا میترسه، فقط بندگی خدا میکنه، فقط خودشو بدهکار خدا میدانه، وامدار خدا میدانه، ولذا تو حوزه های سیاسی با اون جوهره زلال توحیدیش ظاهر میشد.
سیاست دینی
به همین دلیل همه دوستش داشت، چون ما کار نداریم که تو حوزه های زد و بندهای سیاسی شقوق مختلفی ظاهر میشه، مهم وجدان افراده. ولذا ایشون هم در مقام مواجهه با دیگران از نگاه اصلاح و هدایت وارد میشد، همون چیزی که فلسفه دینه، فلسفه قرآنه.
با حب و بغض سیاسی عمل نمیکرد،
نه با حب و بغض سیاسی، نه حب و بغض شخصی، نه اصلا هیچی. ایشون یک مرد مخلصی بود که عرض کردم هیچ اهل ملاحظه هم نبود، ولذا لهجه او هم خیلی لهجه صریحی بود، اهل ملاحظه کاری نبود. با رئیس جمهور این مملکت، با آقای روحانی ایشون مواجه شد. توی دور دومی که آقای روحانی موفق شده بود، چند نفر از سرداران رفتن که با ایشون یک سری صحبتایی میکنن که حالا اونا گفتن که آمدن اینا خط نشون بره ما کشیدن، اما نه این نبود، رفتن هشدار بدن. تنها کسی که راحت و صریح با آقای رئیسون صحبت کرد آقای حاج قاسم سلیمانی بود. چرا؟ چون وامدار نبود، وامدار این جریان های سیاسی نبود. او دلش میسوخ بره اصل انقلاب. چرا؟ چون خودش تو مسیر توحیدی انقلاب تعریف کرده بود. خب این چنین مرد الهی که با خدا میبنده، خب طبیعیه خدا نصرتش میکنه، خدا برو با آرزوهاش میرسونه. و حاج قاسم با آرزوش رسید. فرمودید خاطره زیاده،
خاطره ناگفته که شاید کمتر گفته باشید.
البته حالا این بذارید اینجوری بگم،
خاطره قرآنی حالا از
آقای حاج قاسم تمام امورات کاریش، ماموریتیش، زندگیش، همه چیز رو با نماز تنظیم میکرد. من این رو قبلا تو سیره شهید صیادم دیده بودم، اما حاج قاسم هم یکی از اونهاست. یعنی جوری تنظیم میکرد که خیلی مقید بود که صدای اذان به گوشه هر جا باشه. شما میبینید حاج قاسم توی کاخ کرملین که اونجا اندیشه‌های کمونیستی و الهادی علیه دین ساخته و پرداخته شد، اونجا موقع اذان که میشه عمدن صدای خودشو بلند میکنه به اذان و اقامه و اونجا وای میسته به نماز. و همین مرد تو بیابونها وقتی تو مسیر از این شهر به اون شهر داره میره، به اذان که میرسه تو خاک وای میسته نماز میخونه. که این هست توی خاطراتش. حالا این نکته ظریف مهمه که آدم بیاد نماز رو، قرآن رو، ارتباط با خدا رو برای خودش ملاک و معیار تنظیم همه امور و زندگیش قرار بده، حتی ماموریتاشو، حتی هیچ شرایطی از خدا غافل نشه و هر آنچه که انسان رو به خدا وصل میکنه، قرآن، نماز، اهل بیت. ایشون عاشق و دلداده حضرت زهرا بود، خونه خودش تو کرمان تبدیل کرده بود و الان هم هست به فاطمیه.